کان بگیم کمه که کم نیستش، حالا به طور نسبی زیاده. چرا؟ چون آمار بیکاریمون اینو نشون میده، آمار مهارتمون نشون. من یه جایی گرفته بودم البته روندی رو که از سال تقریبا تا 96.
خب حالا وارد این قضیه نمیشیم، چون جهت خواهشی که دارم در ارتباط با این که مردم چه کار کنن در زمینه انتخاب مدارس.
ببین مردم انتظار دارن، مردم انتظار دارن که خروجی به صورت سرمایه شونه بچه‌شون میفرستن اونجا انسان بشه. حالا ما ابعاد اعتقادی و تربیتی اون ساعتایی که تو سنه تحول رعایت میکنیم تو آموزش، ولی حتما باید ما توجه داشته باشیم این اولیا انتظار دارن بچه‌شون بعد از پایان این با یه تکنیک و مهارتی خارج باشه، صرفا به قول آقای مهندس ریاضیدان نشه، پزشک نشه، بسیار یه جاهای آموزش جامعه پذیری هم ببینه که بتونه تو جامعه زندگی کنه. ولی اینکه مردم رو بر صورت پای کار بیاریم کار به نظر من اشتباهی نیست، شاید تجربه موفقی هم ازش که مردم بیان مشارکت کنن پای کار بیان، ولی زیر ساختش رو آماده کنیم.
مثلا ببینید در تایید صحبت کنیم. شما آقای دکتر اجازی، ببین مثلا نزدیک به 60% داوطلبین کنکور میان از رشته تجربی، مگه واقعا این با همون منحنی استاندارد هوش و استعداد همخوانی نداره؟
نکته‌ای که شما فرمودید من نکته بود که من منتظر بودم که مطرح کنم، که ما توی این تنوع مدارس بیشتر به عوامل درونی پرداختیم، از عوامل محیطی و بیرونی غفلت کردیم و خیلی کمتر بهش توجه کردیم. ببینید توی همین چند ساله اخیر که رشته تجربی در دانشگاه ها از یک بازار مطلوبی برخوردار شده، ببینید چه اتفاقی افتاده، و اون وقت این نشون میده که این عامل بیرونی حتی مدارس ما رو از همین کار کرده که براشون تعریف کردیم هم خارج کرده. از یکی از شهرستان ها اومده بودن که دانش آموز مدرسه اصلاح درخشان پایه اون موقع پایه اول مشترک بود، در پایه دوم هدایت تحصیلی می شدن. می گفتن 58 تا دانش آموز داریم که اومدن توی استعدادهای درخشان، 54 تاشون می خوان برن تجربی، 4 تاشون می خوان برن ریاضی. آیا این ناشی از هوشه؟ یعنی 54 تا از این بچه ها باهوش در حوزه تجربی هن و 4 تاشون فقط باهوش؟ چرا در دهه 60 و 70 این نسبت عکس بود؟ یعنی 54 تا میخواستن برن ریاضی، 4 تا میخواستن برن تجربی. یعنی اگر شما ملاحظه بکنید تو اون ایام مدارسی که صاحب نام بودن اصلا رشته تجربی نداشتن، رشته انسانی که اصلا نداشتن، رشته تجربی هم نداشتن، همه رشته ریاضی. اونایی هم که میخواستن برن پزشکی بخونن، حقوق بخونن، سال آخر یا تغییر رشته میدادن یا نه تو کنکور خودشون میرفتن زیست شناسی اینا رو میخوندن و امتحان میدادن، یا عربی رو میخوندن برای رشته حقوق. این عامل بیرونی اولیا رو به در واقع تسخیر خودش در آورده، آموز پرورش رو به تسخیر خودش در آورده و کارکردهای آموز پرورش از بین برده، برای این که ما رو در واقع از اون مسیر خودمون خارج کرده. این که اولیا علاقه مندن که بچه هاشون برن دانشگاه در واقع و فشار میارن، اجازه زندگی کردن به بچه ها نمیدن. این همه هی تو این 20 ساله اخیر شعار مدرسه زندگی داده شده که بچه ها زندگی کردن یاد بگیرن، دانشمندای کوچیک نشن، ریاضیدانای کوچیک نشن، زیستشناسای کوچیک نشن، بلکه زندگی بکنن، آدمایی بشن که زیستن رو یاد گرفته باشن. این رو کنکور به ما اجازه نمیده و تحمیل میکنه. مدیر مدرسه من رو تحت فشار میذاره و میگه مدرسه مطلوب مدرسه ایست که از پاله اول دبستان تست 4 گزینه ای داشته باشه.
خب آخه
حتی در پیش دبستان احسن یکی همینه.
آقای مهندس سرفشان، ببین آقای فضلخانی هم میخوان صحبت کنن، ولی شما وقتی که مثلا میاد با سازمان سنجش صحبت میکنید، ایشون هم میگه که نه، وقتی که تعداد و متقاضی مثلا یک رشته خاص خیلی زیاد هست ما چاره ای نداریم کنکور داشته باشیم. خب آقای فضلخانی شما نظرتون چیه؟
ببینید من بر اساس بحث شما دو گروه را میخوام مخاطب قرار بدم. یکی آموزش پرورش در این تعدد مدارس و ثبت نام ها، اون چیزی که در قانون اومد واقعا روش عنایت کنه و مراعات. ببینید برای مدرسه غیر دولتی ورود مشخصه، که از هر جایی از هر مکانی میشه. برای مثلا شاهد شرایط داره، مدارس عادی هم فقط سکونته، در حالی که همین مورد تعرض قرار میگیره، بنابراین اولیا مشکل داره. اما در بخش اولیا دقیقاً بحثای این دو بزرگوار من قبول دارم، روی اولیا کم کار کردیم، نیازهای کاذب ایجاد شده. من فکر میکنم بچه‌م زمانی موفق فقط بره پزشکی و دندان پزشکی، این استعدادش این نیست، این استعدادش ادبیات، بره اونجا قوقا میکنه، بره جای دیگه، این زائقه من باید عوض شه. منم آدم عامی هستم به عنوان خانواده ها، آموزش‌پرورش و دانشگاه به نظر من باید بد یک سرمایه‌گذاری عجیبی بکنه، سخت و خیلی مهم روی اولیا کار کنن. با اولیا بگیم که آقا بچت یک آنی داره، یک ظرفیتی داره، کمک کن به اون سمت بره.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، صمیمانه از شما تشکر میکنم که تا پایان برنامه مناظره علمی ما رو همراهی کردید. از مهمانان عزیزم تشکر میکنم که با حضور گرم خودتون این محفل رو گرمتر کردید. از همکاران عزیزم هم صمیمانه تشکر میکنم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. خواستگاه ها و معیارهای گوناگونی و تنوع مدارس موضوع بحث برنامه مناظره امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرقی و به افق تهران 17:15 خواهد بود. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين 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 يا يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين
بار الها هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شرمنده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارلها در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی وجودم را از عشق کبریایی خود سرشار کن تا لبخندی همیشگی در سراسر روح و جسم من حاکم شود. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز در خدمتون هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
از دیار بی نوایی به سویت آمدم بهر گدایی بنده ای گم کرده راهم بده راهم که سر تا پا گناهم اگر عمری به غفلت زیست کردم تمام هستیم را نیست کردم به هر در حلق کوبی لباس یأس پوشیدن خدایا ای خدای من خدا اسیر نفس هر جایی شدم من مقیم شهر رسوایی شدم نچیدم گل نچیدم گل ز شاخ آرزویی ندارم پیش مردم آبروی کنم با
یاران همراه، در این لحظه های ناب تمام نگاهمون رو به سوی خورشید انقلابمون معطوف میکنیم و در ساحت خورشید قرار میگیریم و فرازی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به اتفاق میشنویم.
در ساحت خورشید
هرقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنی است و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همکاران خوب ما در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو آماده میشن تا گفتگو